یک نظام اسلامی است. فرمود مردم، چنین رهبری در دوران زندگی کم نیست، این هم جزء دفاعین العقول است، باید بگردید و پیدا کنید.
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مهبت الوحی و یا مختلف الملائکه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ساعت 22، اینجا قم است، رادیو معارف. به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و با صلوات بر محمد و آل محمد، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز همراه باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آقای مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، به نمایندگی از ایشان با خانواده شهید فریدون عباسی، دانشمند برجسته هسته‌ای دیدار و پیام محبت آمیز و تسلیت ایشان را به خانواده آن شهید ابلاغ کرد. دادستان کل کشور گفت پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه ایران در دادستانی تهران تشکیل و مراحل اولیه آن در حال انجام است. آقای عبدالیانپور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه هم گفت پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم داخلی و بین المللی آغاز شده است.
ما از ظرفیت کشورهای عضو بریکس که صلاحیت جهانی رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی دارن و استفاده کردیم و داریم کارو انجام میدیم.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم الانبیا در دیدار با فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت پدافند هوایی ایران دشمن صهیونیستی را مجبور به عقب نشینی کرد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد مراسم گرامی داشت شهدای اقتدار 16 مرداد در سراسر کشور برگزار می شود. معاون سازمان هواپیمایی کشوری گفت برای جابجایی زائران عصب آتاریات هیچ محدودیتی وجود ندارد و پیشبینی شده در ایام عملیات هوایی 10 روزه ویژه ایام اربعین حدود 260 هزار نفر از طریق هوایی جابجا شوند. سازمان حج و زیارت اعلام کرد تا امروز بیش از 300 هزار نفر از عاشقان اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت نام کردند. وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد از آغاز این حملات در 7 اکتبر 2023 بیش از 59 هزار شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم. جانها فدای عهد و وفای تو یا حسین، دلها عجین به مهر و ولای تو یا حسین. از مال و جاه و ملک جهان بی نیاز شد آن کس که شد گدای سرای تو یا حسین. دارد صفای مکه صفایی فزون، ولی کی میرسد به سعی و صفای تو یا حسین. شد پایدار کعبه و حج و صلات و صوم از آن فداییان منای تو یا حسین. تنها نه در غم تو بشر خون گریسته، گریند انبیا به عزای تو یا حسین. بگذر دمی به چشم تر من به وقت مرگ، تا جان دهم به شوق لقای تو یا حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز شبکه رادیوی معرف، دوشنبه شب شما به خیر باشه. هر کجا هستید آرزو میکنم همیشه سلامت و تندرست باشید. 22:04 دقیقه است و از این ثانیه ها بخش سوم برنامه های امشب رو آغاز میکنیم. دوشنبه 30 تیر ماه 25 محرم الحرام، شام شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام، که تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید. انشالله که خداوند توفیق بده رهرو و راه اهل بیت علیهم السلام باشیم. من رضا هدایت‌فر هستم. امشب به اتفاق همکار ارجمندم، تهیه کننده آقای سید ابوالقاسم غضنفری، صدا بردار آقای علی میرزاییان و همانگه پخش آقای شاهرخ نظری، با افتخار در کنارتون هستیم تا 6 صبح فردا سه‌شنبه 31 تیر ماه. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. برنامه سمت خدا آغاز این برنامه این بخش است که 45 دقیقه به اتفاق میشه.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا علی ابن الحسین یا زین العابدین. سلام و درود خدا بر آقای بزرگواری که امروز 25 روز از محرم الحرام به روایتی سال روز شهادت اون حضرت هست، علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه مصطلات و علیه مصطلات. تسلیت عرض میکنیم محضر آقای امام زمان علیه السلام و حضور شما بینندگان جان، خانم ها و آقایان، کوچکترها و بزرگترها. سلام هم میکنم بهتون و آرزو میکنم قبول باشه عزاداری های شما خوبان. این روزها اگه همراه بودید با برنامه از شنبه‌ای که محضر شما رسیدیم، هر روز در آغاز برنامه سعی کردیم که برنامه‌مون رو متبرک کنیم به نام یک شهید از شهدای عزیز. اما این 12 روز دفاع مقدس 12 روزه و خب یاد کردیم از شهید سردار باقری، یاد کردیم از شهید سردار سلامی. امروز به دلم افتاده که زبانم نام ببره و شما عزیزان هم یاد بکنید سردار محبوب و دوست داشتنی، سردار امیرعلی حاجی زاده رو. خدا الهی روح او رو با دوستانش از جمله شهید تهرانی مقدم استادش و با ابو عبدالله الحسین علیه السلام محشور بفرماید. الهی آمین. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بفرمایید، میدونم منتظرید. حاج آقای پناهیان چند دقیقه است اینجا هستن، من سلام کردم بهشون، اما به رسم ادب و آداب رسانه به اتفاق. آقا مجدد سلام علیکم.
سلام علیکم.
عظم الله اجرکم.
عظم الله اجرنا و اجرکم. تسلیت عرض میکنم. شهادت مظلوم ترین امام از جهاتی، البته امام زین العابدین علیه السلام، ان شاء الله که امام سجاد علیه السلام همه ما رو امروز شفاعت کنن و دست ما رو بگیرن، به کاروان کربلا، به کاروان 40 کربلا ما رو برسونن. واقع مسئله این است که زندگی جمعی تأثیر بسیار بالایی روی مدیریت ذهن داره، برای پالایش ذهن انسان، برای سلامت فکر انسان، برای آرامش ذهن انسان. زندگی جمعی بسیار مؤثره و البته 40 اوج زندگی جمعی ماست به دلایل مختلف که عرض خواهم کرد. خب ما همینطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، رابطه بین زندگی جمعی و مدیریت ذهن رو اجازه بدید صحبت کنیم. قبلش من یکی دو روایت بخونم. این روایت ها خیلی جالبه، دست ما رو میگیرن، وارد بحث میکنن. یه نفر به امام صادق علیه السلام گفت، این روایت در کتاب کافی شریف آمده، جعلت فداک رجل عرف هذا الامر لزم بیته ولم يتعرف الى احد من اخوانه. فرمود عرضه داشت که آقا، یکی از کسانی که امر ولایت رو میشناسه، یعنی شیعه است، از دوستان ماست، اینها، این لزم بیته، این خانه نشین شده و با هیچ کدوم از دوستانش ارتباط نداره. نظرتون چیه نسبت به این سبک زندگی که ایشون داره؟ قال فقال کیف یتفقه هذا فی دینه. فرمود خب این تنهایی داره زندگی میکنه، چجوری تفقه در دین پیدا میکنه؟ یعنی تفقه در دین، فهم عمیق دینی پیدا کردن لازمش ارتباط با دوستان،
زندگی جمعی،
هم فکری و زندگی جمعی در میان جمعی که با او هم رأیان.
بله،
آدم با کتاب خونه نمیتونه فهم عمیق پیدا کنه.
با کتاب خونه بشینی اونجا کتاب بخونی،
نه، با گفتگوی جمعی بهتر انسان به فهم عمیق میرسه. حتی شما تو کتاب خونه مطالبی رو یاد گرفتی، تا اون رو به اقتراح نگذاشتی، به جمع نیاوردی و به گفتگوی جمعی نکشوندی، نه برای خود عمیق میشه این فهم، نه تثبیت میشه. قدیما توی حوزه علمیه این رسم بود، هر کی کتاب درسی رو میخوند همون کتاب به یه طلبه دیگه یاد میداد.
به چند نفر اقلا؟
این خیلی مهمه، این خیلی روش پیشرفته ایه. الان متاسفانه ما توی این زمینه مقدار پسرفت داریم. مثلا معلمی میخواد درس بده، میگن شما باید فلان مجوزا رو داشته باشی. خب این تا بره اونجا و مجوزا رو بگیره، اولا خیلی تا اونجا نمیرسن، ثانیاً خیلی از کسانی که هنوز به اون مرتبه نرسیدن، الان اصلا شرط رسیدنشون به اون مرتبه اظهار درس و علم به دوستان کوچکتر خودشون هست.
آره،
اینها همه نشون میده گفتگو، تضارب آراء، حتی مجادله، حالا جادل هم بلتیهی احسن، حالا کسی گیر نده که جدال البته توصیه شده، مطابق جدال احسن، نه جدال بدون آداب که لج فرد رو در بیاره و بعد خودش هم از سر لج داره صحبت میکنه،
به تبدیل به مراء بشه.
بله، اگرچه مراء باز به معنای درستش
خوبه،
خوبه، یعنی ما جرأت بدیم به فرد که بتونه رأی خودشون اعلام کنه،
نه پذیر هر چیزی رو راحت.
بله، و جرأت اظهار نظر داشته باشه.
درست،
جرأت اظهار نظر داشته باشه، ولو گفتن رأیت اشتباهه، باشه میپذیرم، حالا بذار من نظرمو بگم بعد شما
بیانشو
داشته. این خیلی مهمه، فکرش کار میکنه.
درست،
اینها کاربردی ترین راه، یعنی اینهایی که گفتیم که همش توش گفتگو هست، همش توش اظهار نظر هست، همش شامل مجادله و این حرف هاست، همش شامل شنیدن هم هست، چون گفتگو میکنی، گاهی میگی گاهی میشنوی، دو طرف هست. اینها همه به مدیریت ذهن کمک میکنن.
من
و ما این رو توی مسیر آموزشمون باید طی کنیم و مسجد یکی از محلهایی است که محل گفتگوست، نه فقط محل شنیدن. من خیلی جاها منبر میرم، منبر یه روش کاملی نیست. اگر بنده بخوام مسجدی رو اداره کنم، بلا استثناء تو قریب به اتفاق سخنرانی های خودم توی مسجد دائما با مردم گفتگو خواهم کرد، نه یک گفتگو یک طرفه. برای چی؟ چون اون وقتی اظهار نظر میکنه تازه اندیشه شروع میکنه به کار کردن.
درست،
استخدام لفظی رو برای انتقال یک مفهوم شروع میکنه، انتخاب میکنه الفاظ رو، این بخشی از تفکر، بخشی از مدیریت ذهن صحیحه. من کلام شما رو قطع کردم.
نه یه چیز یادم اومد، من بعدی کارم اینه که یهویی یه چیزایی یادم میاد. من بالاترین نمرات خودم توی موقعی که تحصیل حوزوی داشتم، یکیش مربوط به منطقه مظفر بود، مرحوم رحمت خدا رحمتش کنه، یکی حاشیه مولا عبدالله که جز سخت‌ترین درس‌ها بود. دلیلش این بود که به محض اینکه از محضر استاد فارغ می‌شدم،
بله،
برای چهار نفر دیگه که یه سطح پایین‌تر بودن همونو من بله میگفتم.
دقیقاً همینطوره.
مثلا تجربه شخصی ما عرض کنم که
بله همینطوره.
دقیقاً همین است که شما
ما باید این رو واقعاً فراهم بکنیم، امکانش رو. تو مدرسه چگونه؟ توی حوزه چگونه؟ تو دانشگاه چگونه؟ ما در آیه از آیات کریمه قرآن و امرهم شورا بینهم داریم.
بله.
یا حتی دستوری که خداوند متعال به پیامبر اکرم فرمودن که استغفر لهم و شاورهم فی الامر. اینجا یه اصطلاحی داریم تو روایات، خیلی ازش بحث میشه، به نام استبداد رأی. کسی که رأی خودش رو در محل ارزیابی آراء دیگران قرار نمیده، استبداد رأی داره، رأیش رو میخوان نقد کنن اجازه نمیده، گوش شنوا برای شنیدن آراء دیگران نداره، این آدم حتما وقتی که میشینه فکر میکنه اشتباه خواهد کرد و تحت تأثیر یه فشارهایی به قول روانشناسا سویه شناختی از انواع و اقسام قرار میگیره که انسان برای نجات از سویه شناختی، برای نجات از جهتگیری های غلط ذهنی، باید با دیگران مشورت کنه و این دستوری است که صریحا داده شده.
بله.
حالا چند تا روایت خیلی زیبا در این باره: من استبد به رأیهی هلکه و من شاور رجال شارکه ها فی عقولها. کسی که مستبد در رأی خودش باشه هلاک میشه، و من شاور الرجال مشورت کنه با مردم شریک عقل اونا میشه. یا مثلا در جای دیگری از روایات میفرماید که اگر کسی راه عقل دیگران رو به عقل خودش ببنده، این انسان دچار خطاهای فراوانی میشه. میفرماید اینها کلماتی است که همه از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست: المستبد متحور فی الخطأ والغلط. کسی که یه دونه رأی داره مال خودش و دیگه هیچ حرف دیگه ای رو نمیشنوه، اینو ارزیابی کنه، نه این رو در معرض آرای دیگران قرار میده که بررسیش کنن، نظر بدن،
درسته؟
این آدم متحورانه سقوط میکنه در خطا و اشتباهات فراوان. تو چه آدم شجاعی هستی در اشتباه کردن. خیلی جالبه تعبیر.
آره.
لا رأی لمن انفرد برأیه. اصلا صاحب نظر نیست کسی که فقط نظر خودشو داره. یا میفرماید امخذ الرأی مخذ السقائه ينتج سديد الآراء. چقدر زیبا. حالا اونایی که عربی بلدن لذت این کلمات امیرالمومنین علیه السلام بیشتر میبرن. میفرماید آراء خودتون رو بریزید با هم مخلوط کنید، مثل مشکی که میزنن.
آها، همه ذرات اون لبنیات با هم مخلوط میشه.
بعد شما وقتی که مثلا دوغ رو میزنی،
بله،
کم کم کرش در میاد.
آره.
اینجوری بعد از گفتگو اون کره ناب
بعد از اون اختلاط
به دست میاد،
خلوصه خلاصه گوهری.
اینا روش های خیلی زیباست، این کاملا کاربردی. اشکالی نداره که من این روایت ها رو میکنم، چون هر روایتی داره یه زاویه ای از بحث رو باز میکنه. من میتونم اینا رو از حفظ بگم، ولی میدونید چرا الان بیشتر امروز من دارم روایت میخونم؟ چون فکر میکنم این روایت ها هر کدومش یه جوری دارن زوایایی رو برای ما باز میکنن، همجوری از حفظ بگی کسی باور نمیکنه.
زمینه اینکه کلام مقام نور دینه.
زمینه اینکه کلام امیرالمؤمنین و کلام مقدس، کلام نورانی، خیلی باورشون نمیاد دین ما اینه،
به این جزئیات و به این
در روشن فکری توجه داره. این آرا، این گفتگوها از یه جایی شروع میشه که دو سه نفر است، چهار پنج نفر است و ممکنه آدمهای مخالف عقاید ما هم توش باشن. شهید چمران همیشه دو سه نفر از ضد انقلابا رو توی جمع مشورتی خودش نگه میداشت، میگفتن آقا این منفی بافه، این هی میگه نمیشه، اصلا اعتقاد به این مسیر نداره، خیلی اعتقاداتش با شما فرق میکنه. چرا اینو تو جلسات مشورتی خودت میاری؟ شهید چمران میفرماد من میخوام آخر حرفای غلط رو بشنوم.
چی میخوان بگن؟
چی میخوان بگن؟ چی دارن بگن؟ من جواب اونا رو دارم یا نه؟ یه بدتر از این که نمیشد که. این یک مرحله. یه مرحله از این تبادل نظر این است که انسان در جمع‌های کوچکتر هم فکر بیاد این گفتگو رو انجام بده. متاسفانه ما یکی از نیازهای بسیار فوریمون تو جامعه که یک نقص بزرگی رو متاسفانه داره. اون نیاز متاسفانه نیست، اینکه به این نیاز بی‌توجهی می‌کنیم متاسفانه است. مدیریت اختلاف نظره. تو جامعه ما خیلی از حزب اللهی‌ها فکر می‌کنن که کسی باشون اختلاف نظر پیدا کرد از حزب اللهی بودن بیرونه، از انقلابی بودن بیرونه. بعضیا خیلی دست و دل بازن برای بیرون کردن بقیه از مسیر انقلاب. دقت فرمودین؟ ما غیر انقلابی ها رو باید باشون گفتگو کنیم. گاهی گفتگو با ضد انقلاب هم مفیده. یه دفعه یه چیزی میگه، اون ممکنه دروغ بگه، ممکنه ناجوان مردانه بگه، ولی من و شما رو واقف به نقاط ضعف اون میکنه. درسته؟ ممکنه تمسخر میکنه، ممکنه بی خود داره سوء استفاده میکنه، ولی شما رو متوجه یه معنایی میکنه، فر بهتر میشی در مسیر خودت که درست دقیق قدم برداری. این که این گاهی از اوقات گفتگو با غیر انقلابی ها مفیده. شما داری سریع سرتو انداختی پایین میری جلو، راهت هم راه درست. ایشون هم آقا فرد غیر انقلابیه، اصلا خیلی از مبانی شما رو خبر نداره، ضد انقلاب نیست ولی غیر انقلابیه. یه دفعه شما متوجه میشی که چیا رو در نظر نگرفتی در اطراف خودت. اگه راه درسته انقلابی درستی هستی، چرا این فرد غیر انقلابی باید جا بمونه؟ این که ضد انقلاب نیست. پس صبر کن، یواش، منم ببر با خودت.
اساسا هنر در اینه که تو او رو هم بتونی،
بله، اگر راه درسته یه جوری داری حرف میزنی، یه جوری داری میری جلو که این راه درسته تو به من نرسوندی. خب من ذهنیت غلطی نسبت به تو پیدا کردم، تو مقصری. شما نمیتونی بگی که دندش نرم بره بفهمه. نه، این زندگی جمعی لازمه برای ما. مرحله دیگری از این گفتگو، گفتگو بین کسانی است که اصلا مبانی شما رو قبول داره، در این راه استخون خورد کرده، تا یه نظری مخالف نظر شما داد که نباید تخته‌اش بکنی. که ببینید این مدارا کردن، این هم فکری کردن معنای بسیار عمیقی داره و ما متاسفانه تو جامعهمون مدیریت اختلاف نظر نداریم. تا اختلاف نظر پیدا میشه درگیری های زشتی صورت میگیره، مثل دو قطبی سازی که خودش یه نوع دیکتاتوریه. رهبری عزیز یه بار میگفتن دو قطبی کاذب و مهلک اینه که همه آنچه که اون طرف هست بد ببینی، همه آنچه که طرف خودت هست رو خوب ببینی. این نمیشه، این همون استبداد رأیه. بعضی ها میبینی خبرگزاری دو قطبیه، یعنی تو یکی از این اقطاب تعریف میشه دیگه. وای به روزی که بگندد نمک، خبرگزاری برای این بود که منو با واقعیت آشنا کنه، محل تضارب آرا باشه. اینجا شده محل تحریف خبر، محل تحریف شخصیت ها. خبرگزاری خوب اونه که هنر اینو داشته باشه. اگه یک کسی خودش اعلام کرد من مال یه قطب خاص سیاسی هم مثلا، بله، که البته این حرف کاملا غلطه و دروغه، قطب خاص سیاسی ما نداریم، معمولا نمایشش داده میشه، چون افراد نظرات مختلف دارن، نمیشه افرادو به این سادگی توی قطب قرار
جا داد. بله.
بعد بیاد اصلا یک کسی گفت من مال یه قطب خاص سیاسی هم، نظرات او رو خارج از قطب بندی به مخاطب منتقل کنه. من چند بارم نظرشو خوندم اصلا نفهمم این مال کدوم جریان سیاسی. من چی کار دارم؟ نظر کارشناسی شما میخوام بفهمم.
آفرین. حرفش میخوام... تو این حوزه چیه؟
آره. اینا چه ربطی به مدیریت ذهن داره؟ مدیریت ذهن وقتی درست صورت بگیره، شما با جهتگیری گرایشی غلط نباید فکرتو تنظیم بکنی. با منطق، با واقع بینی باید ذهنت تنظیم بشه. درسته؟ مدیریت ذهن یعنی این.
بله.
من ذهنم تحت تاثیر علاقه هام، تعصب هام، تحت تاثیر کینه هام،
و درگیری های اجتماعی نباید کار بکنه. اصلا توی خونه پدر و مادر نباید دو قطبی ایجاد کنن. اگر پدر چند تا انتقاد پشت سر هم از مادر جلو بچه ها داشت، زود بگرده دو سه تا نکته تاییدی از مادر جلو بچه ها بگه که من آقا ذهن خودم رو نبستم، من خوبی های مادر رو هم میبینم. اگر مادر چند تا انتقاد پشت سر هم تا یه چند هفته چند روز از پدر گرفت، انتقاد ها به جا، بچه ها برای اینکه احساس دو قطبی نکنن، دچار سویه شناختی نشن، قدرت مدیریت ذهن پیدا بکنن و آموزش ببینن، باید مادر چیکار کنه؟ چند تا خوبی از مادر پدر بگه. بچه میگه اه مادر شما این همه ناراحتی از دست پدر به خاطر فلان اشتباهاتش، بچه رو خوبی میگی، اینجا مدیریت ذهن داری، آموزش میدی. میگه خب این خوبی هم داره،
بله
این خوشفکری هم داره. ببینید اینجا این دو قطبی تو خونه پدید نمیاد.
بله.
این وضعیت ما تو جامعه هم لازم داریم، درسته؟ پس مدیریت اختلاف نظر اینه که ما بنشینیم با هم گفتگو کنیم و بپذیریم ما تو خیلی از زمین ها با هم اختلاف نظر داریم. حالا این اختلاف نظر گاهی با ضد انقلابی که از مبانی شروع میشه، او با تعصباتش علیه شما داره حرف میزنه. مگه خداوند متعال با کفار، با دشمنان درجه یک گفتگو نمی کنه در قرآن؟
چرا؟ کلی خطاب داری؟
تمام.
حالا یه ذره
حرفای اونا رو میاره جلو،
آره آره،
نقدشون میکنه، پاسخ میده. بله خیلی از حرفاشون ارزش نداره،
ولی
خیلی از حرفاشون هم پاسخ میده
و این گفتگو هست
و آدم حساب میکنه اونا رو، نقد میکنه، حتی اون شبه افکن رو هم نقد میکنه، شبهش رو هم پاسخ میده، بها میده. بالاخره قرآن خیلی آیاتی داره که حاوی گفتگوی با کافرانه.
مثلا خود سیره رسول مکرم
دیگه، قرآن دیگه در صدر باشه حتما اولیاء خدا تعصی میکنن و این گفتگوها رو ادامه میدن. امام سجاد علیه السلام یک گفتگوگر خیلی بزرگه، با یزید گفتگو کرد. البته این با اون بحث مذاکره سیاسی با ابرقدرت ها فرق میکنه،
اصلا تو وادی نیستیم.
بله این اصلا یه بحث دیگه ای، گفتگوهای تبیینی رو ما میگیم. شروع کرد در اون نهایت مصائبی که واقعا وقتی به شام رسیده بودن چیزی از اهل بیت باقی نمونده بود از نظر بدن و جسم و حالا به ظاهر بخوایم تعبیر کنیم از روحیه، چیزی باقی نمونده بود این همه فشار. حالا اون روح بزرگ و با عظمت اولیاء خدا تحمل این مصائب رو داره، دلیل نمیشه که ما این مصائب رو کوچیک بگیریم. الان دیگه امام سجاد علیه السلام نباید بتونه صحبت کنه، ولی اون صحبت منطقی، اون سوالهای خیلی منطقی، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، این چون جد من یا جد شماست؟ ببین گفتگو داره میکنه با یزید، گفتگوی منطقی، نه گفتگوی صرفا عاطفی، نه گفتگو از سر جهتگیری. حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید اصلا تحلیل روانشناختی میکنیم، همه میگن خطبه قاطع حضرت زینب، خطبه قاطع از جانب امام زین العابدین، قاطعیتش به جای خودش، آرامش این خطبه رو شما ببینید. یزید گفت اصلا وحی نازل نشده، بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن، ادعای پیغمبری کردن. حضرت زینب ببینید چقدر آرامش تو این کلام هست. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، آنان که زیاد گناه میکنن آخرش تکذیب میکنن آیات الله. تو هم مثل اونایی. چه آرامشی تو این آیه ای که انتخاب کرد
در عین صلابت و اقتدار معنایی.
بله بعضی وقتا میبینی یه حزب اللهی هست تو مواضع حزب اللهی خودش آرامش نداره، تو که بر حقی چه نیازی به این ناآرامی داری؟ با کمال آرامش نظر دیگری رو بشنو، این دیگری شامل گاهی ضد انقلاب، گاهی بله ضد انقلاب و گاهی توهین هایی میکنن، گاهی حرف هایی میزنن، آدم باید بایکوتشون کنه، ولی گاهی ادای استدلال و اینا رو در میارن برای روشن شدن اذهان عمومی و برای تثبیت حقانیت جبهه حق. گاهی باید کلمات او رو بیاری جلو و مورد محک منطقی و عقلی قرار بدی. غیر انقلابی ها خیلی وقتا حرف میزنن، اونا اکثر حرفاشون رو باید آورد وسط و مدیریت گفتگو، مدیریت اختلاف نظر، خب ما در قرآن داریم برای غیر مسلمان ها قل تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم،
تعالوا
بیاید بر وجوه مشترک اون با هم فعلا صحبت کنیم،
یعنی با هم حرف بزنیم.
خب به کافران میفرماید
بله
بیاید این بخش رو داشته باشیم. البته قدرت ها همیشه نمیگذارن و سوء استفاده میکنن و اتفاقا روش نگذاشتنشون از طریق رسانه است غالبا.